تقریبا متأخرین از فقها، از حالا حتی گذشتگان مانند محقق اول، شهید ثانی و همینطور بعدی ها متأخران در عصر زمان ما، دیگه این دوتا شرط لازم میدونن که راوی مسلمان باشد و موثق. بدون این دو شرط نقل روایت کردن از سنت مجاز نیست، چه سنت امام حسین باشد، یعنی قول و فعل و تقریر امام حسین در کربلا باشد یا قبل از کربلا باشد، یا از قول امام صادق علیه السلام باشد، یعنی خبری معتبر است که این دو ویژگی را، اسلام و وثاقت را داشته باشد. حالا با توجه به اینکه یک باب دیگری ما داریم، یک فصل دیگری در هم اصول و هم فقه داریم تحت عنوان ادله سنن یا تسامح در ادله سنن، در ادله سنن گفته می شود که سنن یعنی مستحبات. اگر یه روایتی، وقت اینی که الان دارم میگم مضمون روایت، متعدد داریم روایت، اگر روایتی از ما به شما رسید مبنی بر اینکه این عمل عمل مستحب است و ثواب دارد و شما به خاطر اینکه این روایت از ما رسیده به شما انجام دادید، بعد در واقع این گونه بود یا بعدها متوجه شدید در واقع این گونه بود که ما چنین چیزی نگفته بودیم، یه نفر این روایت از طرف ما جعل کرده است، میگه شما که انجام دادین چون به خاطر اقتداء به ما و به خاطر حرف ما بوده، اون ثوابی رو که بر این عمل گفتن، اون استحبابی رو که در این عمل گفتن به شما میرسد ولو ما در واقع نگفته باشیم. اینو بهش میگن تسامح در ادله سنن، یعنی دلائل مستحبات رو خیلی لازم نیست بررسی کنید. یک بابی است در فقه و در اصول. حالا اینو دیگه نمیخوام اینجا بررسی کنم که آیا خود این روایاتی که در این زمینه وارد شده است روایات معتبر است، روایات متواتر است یا روایات واحد است. اگر این روایات واحد است، آیا اینا اول می توانند خودشون رو به عنوان یک اصل اثبات کنند، یا اینکه نه، این ادله سنن یا تسامح در ادله سنن باید به وسیله دلائل قطعی اثبات بشود؟ حالا وقتی اثبات که شد که دیگه ما در سنن میتوانیم تسامح داشته باشیم، این تسامح رو در جاهایی که واقعا روایت معتبر نبوده ما بپذیریم. اما این میشه یه روایتی خودش در معرض شک، در معرض تردید هست، یا روایاتی که در معرض شک و تردید هستن، اینا میتونن یک اصلی تأسیس کنن به نام تسامح در ادله سنن؟ اینو فعلا اینجا نمیخوام بهش بپردازم، فقط میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که ادله سنن نمیتواند تجویز کند افتراء بر امام را. این دیگه تردید نیست. فرض کنید که اگر در روایات اومده بود که هر کسی این گونه سینه بزند، هر گونه این گونه زنجیر بزند، اینقدر ثواب داره، اینو خیلی کار نداریم. اما اگر کسی بگوید که امام حسین این گونه فرموده است، آیا ادله سنن میتواند مخصصی و مقیدی برای حرمت افتراء بر امام معصوم باشد؟ قطعا و یقینا کسی نمیتواند چنین سخنی رو بپذیرد. ادله سنن میگه که حالا اگر گفتن که امروز مثلا فرض بفرمایید که عصر چهارشنبه اگر دو رکعت نماز خوندید با این ویژگی ها خیلی ثواب داره، شما هم خوندید، ولی در واقع این حرف از پیش خودش در آورده بود، مثل چنان که در مورد خوندن برخی از سوره های قرآن اون راویان خودشون بعدها گفتن هر کس که سوره یاسین رو بخواند اینقدر ثواب دارد، اینقدر مشکلات حل می شود، هر کسی که مثلا سوره دخان رو بخواند این چنین می شود، هر کس سوره چنان و چنان رو بخواند و مانند اونها. وقت بعدها در برخی از اخبار داره که راوی میگه ما دیدیم که قرآن رو مسلمان نمیخونن، یه روایتی برای ثوابهاش جعل کردیم که مسلمان بیشتر قرآن بخونن. فرض کنین که چنین روایاتی به دست ما رسید که هر کسی این سوره رو بخواند در این ساعت اینقدر ثواب داره، میگه ولو اینکه ما نگفته باشیم این ثواب رو به شما میدیم. اینو شکن ادله سنن و تسامح در ادله سنن. اما آیا این روایات مربوط به ادله سنن دروغ بستن به امام حسین رو هم تجویز میکنن؟ دروغ بستن به خدا پیامبر رو تجویز میکنن؟ دروغ بستن به خاندان پیامبر رو تجویز میکنن یا نه؟ هیچ کس نمیتواند چنین چیزی رو بگوید و بپذیرد، مخصوصا با توجه به اون نکاتی رو و در مباحثی رو که نمیدونم جلسه دوم و سوم مانند اونها بود که اونجا خدمتتون عرض کردم، شاید جلسه اول اونجا عرض کردم خدمتتون که کسی که چیزی را بر حسب شنیدن گفته باشد جز دروغگویان است، حتی اگر شنیدنش درست باشد، مگر در شرایط خاصی که شنیده است ولی شرایط شنیدن معتبر را دارد، یعنی از موثق شنیده است. به الا اینکه مثلا یه خبری نقل می‌کنیم، تو تاکسی میگفتن، تو اتوبوس میگفتن، تو خیابون گفته بودن، فلان رادیو گفته، ولی اینو شنیدیم، ما در شنیدنمون که خطا نکردیم که، واقعا تو تاکسی گفته بودن. ولی نقل شنیده ها نشان دهنده دروغگویی است. نقل دیده ها رو میتوان گفت.